آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم هاقیان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما عزیزان به خیر و نیکی. شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است و اما آنچه که همکاران من برای نوبت صبحگاهی رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده شما میتونید تقویم تاریخ رو بشنوید، پس از اون راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه. پس از شنیدن راه رستگاری، تکرار اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید. و پس از اون، همکاران من در بخش سیاسی، اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
تقویم تاریخ. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز یک شنبه 21 آذر سال 1400 هجری شمسی برابر است با هفتم جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق است با دوازدهم دسامبر سال 2021 میلادی. 1054 سال پیش در چنین روزی، هفتم جمادی الاول سال 389 هجری قمری، ابن قلبون قاری قرآن و محدث معروف درگذشت. وی در سال 309 هجری قمری در شهر حلب در سوریه متولد شد، اما در مصر مسکن گزید. ابن قلبون از محضر علمای بزرگ قرائت و حدیث در عصر خیش بهره فراوان برد و بعدها خود در این زمینه استاد شد و به تدریس پرداخت. این محدث مسلمان درباره مسائل مربوط به قرائت قرآن مجید نظراتی ابراز کرده که توسط شاگردش مکی بن ابی طالب در کتاب الکشف آمده است. مهمترین اثر او الرشاد درباره قرائت‌های هفتگانه قرآن می باشد. دویست سال پیش در چنین روزی، دوازدهم دسامبر 1821 میلادی، گوستاو فلوبر نویسنده معروف فرانسوی در شهر روان فرانسه متولد شد. فلوبر از جوانی به ادبیات عشق می‌ورزید. از این رو با ترک رشته حقوق و با خروج از پاریس در ویلایی در منطقه طبیعی زندگی را ادامه داد. وی در تگ این سالها آثاری را به نگارش درآورد و به شهرت فراوانی رسید. او گرچه آثار متعددی ندارد، لیکن همان چند کتابش هر یک از شاهکارهای جهان ادب به شمار می رود. در دورانی که رمانتیسم و احساسگرایی اوج ترقی خود را می پیمود، فلوبر در ترویج رئالیسم و واقع‌بینی و حقیقت جویی تلاش فراوانی نمود و موفقیت‌های زیادی نیز به دست آورد. برخی از آثار فلوبر بدین قرارند: تربیت احساساتی، نوامبر، مکاتبات در 13 جلد، مهمان نواز و مهمترین اثرش نیز با نام مادام بواری. گوستاو فلوبر سرانجام در 8 می 1880 میلادی در 59 سالگی جان سپرد. یکصد و بیست سال پیش در چنین روزی، دوازدهم دسامبر سال 1901 میلادی، برای که اولین بار در تاریخ ارتباطات بشری از طریق امواج رادیویی و بدون استفاده از سیم رابط، یک جمله از منطقه‌ای در ایتالیا به نقطه دیگر مخابره شد و فصل تازه‌ای در ارتباطات آغاز گردید. مخابره کننده این جمله و مخترع دستگاهی که برای مخابره آن مورد استفاده قرار گرفت، مارکونی فیزیکدان ایتالیایی بود که بعدها دستگاه رادیو را هم اختراع کرد. اکنون دستگاه‌های ارتباطی که با امواج رادیویی کار می‌کنند، کاربرد بسیار گسترده و متنوعی یافتند. ۳۹ سال پیش در چنین روزی، 21 آذر 1361 شمسی، علی اصغر سروش، ادیب و مترجم ایرانی درگذشت. دکتر علی اصغر سروش در سال 1287 شمسی به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات به کار تحقیق و ترجمه پرداخت. سروش علاوه بر ترجمه کتب از زبان فرانسه به فارسی، به زبانهای انگلیسی و عربی نیز تسلط کامل داشت. از آثار این مترجم گرانقدر میتوان به فرهنگ متشابهات زبان فرانسه، امپراتوری روم و آغاز مسیحیت و نیز تمدن‌های باستانی خاور نزدیک اشاره کرد. این نویسنده و مترجم معاصر در هنگام فوت 74 سال داشت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز یک شنبه 21 آذر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 7 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 12 دسامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
از اینکه همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، از شما سپاسگزاریم. راه رستگاری تقدیم به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان. طبق معمول روزهای یک شنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم با برنامه راه رستگاری، برنامه‌ای که در شبکه جهانی اینترنت چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانی parstudy.com/tajik قابل دریافت است. یاران همراه، در چند برنامه گذشته راجع به اهمیت کمک رساندن به نیازمندان و تنگ دستان و یتیمان با شما مطلب‌های را مطرح کردیم و از این موضوع می‌پردازیم به ویژگی‌های صدقه و کمک رسانی‌های معنوی و مادی. لطفاً پیگیری گفتار این ساعت باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه بحث مربوط به صدقه در آموزه‌های اسلامی و اجتماعی به این مطلب می‌رسیم که در دین مبارک اسلام، همان گونه که کسب درآمد از هر راه مجاز نیست، خرج کردن مال نیز در هر راهی درست نمی‌باشد. یکی از نیکوترین راه‌های مورد تایید اسلام برای صرف مال، صدقه دادن آن در راه خداست. دادن مال در راه خدا را تصدق و مال داده شده را صدقه می نامند. چیزی که انسان آن را به قصد قربت و نزدیکی به خداوند از مالش خارج می کند، مانند زکات که انسان از مال خود در راه خدا می دهد را صدقه گویند. ولی در واقع صدقه هم شامل واجب می شود و هم مستحب. علامه بزرگوار ابن فهد برای صدقه 5 قسم بیان کرده است: صدقه در مال، در جاه، در عقل، در زبان و در علم. صدقه در مال معلوم است، و اما در جاه تصورش بر این است که برای دیگری در راه خدا شفاعت کند، و در عقل در مشورت کمک نماید، و در زبان در میان مردم به اصلاح برخیزد و در علم روشنگر افکار مردم شود. باید متوجه بود که صدقه در مال، دادن پول به مقدار معین به شخص نیازمند و شمول فقیران و مسکینان نیست، بلکه جامعه از این مال یا پول یا هر چیز دیگر به نحو وجوب و یا به طور استحباب حق دارد. بنابراین از این اموال شخص مسلمان باید جامعه را بهره‌مند سازد، کتاب‌های دینی چاپ کرده در دسترس قرار دهد، کتابخانه، بیمارستان، زایشگاه، پول، جاده و حمام بسازد و صدها امر دیگر که در خدمت بندگان خدا قرار می‌گیرد و آنها را او انجام دهد که همه آنها صدقه است، یا به طور دقیق‌تر صدقه جاریه. همونطوری که در برنامه های گذشته نیز ذکر شد، صدقه دارای معنی عامی است که هم شامل واجبات مانند زکات خواهد شد و هم صدقات مستحبی را در بر می گیرد. و اما صدقه واجب چیست؟ زکات یکی از فروع دین و از ضروریات اسلام است و منکر آن کافر و نجس است و در اکثر آیات قرآن هر کجا نامی از نماز برده شده از زکات هم ذکر شده است و دانشمندان اسلامی در کتابهای فقهی خود یک فصل مخصوص زکات و بعضی یک جلد درباره آن نوشتند.
هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها الا الله.
شنوندگان عزیز، همطور که در برنامه‌های گذشته نیز ملاحظه فرمودید، کارشناس امور معرفتی آقای عبدالکریمی مطلب‌های را درباره صدقه و ویژگی‌های آن بیان کرده بود. اینک بخش پایانی صحبت‌های ایشان را با هم می‌شنویم.
اینا یک شخصی که میآید صدقه می‌ده و ریاکاری می‌کنه، ریا خود شرک اصغر هست، نه نوعی از شرک است در علم عقیده، ولی که در پهلوی از او گناه دیگه که آزار و اذیت میرسانه و اجر و پاداش هم به دست نمیاره. پس ما و شما کوشش بکنیم، تلاش بکنیم و همه هموطنان ما این کوشش و تلاش داشته باشند که آنچه را که به عنوان صدقه میپردازن از بهترین مال باشه و در پهلوی از او خفیه باشه و پنهان باشه، خاص بر رضای خدا، چون هدف ما وقتی که رضای خدا باشه مهمی است که خدا بفهمه. وقتی که خدا از ما راضی باشه اگر مردم ندید پروا نمیکنه، ولی که این که مردم ببینه اما خدا راضی نباشه برای ما سودی نداره، فایده نمیرسونه.
جناب استاد، گاهی وقتها ما بعضی از چیزاست که خیانت میکنیم، به خاک خود خیانت میکنیم، به فامیل خود خیانت میکنیم، برای فرزندای خود خیانت میکنیم و گاهی وقتها هم شده که برای صدقه ما خیانت میکنیم. بعضی از هموطنان ما که بیرون از افغانستان هستند، اونا با قلب پاک و پر از محبت صدقه خود روان میکنن به اینجا، برای ما روان میکنن، برای خودت روان میکنن، برای افراد اشخاص دیگه روان میکنن تا ایرا برای یک نیازمندی که نیازمند است کمک بکنه. ما اول به تلاش هستیم که جیبک خود ما پر شوه، بعد اگر بر از او رسید خب میرسانیم، اگر هم نرسید میگیم خب روان کرد دیگه، او خبر نیست، نمیره، ما میگیریم نوش جان میکنیم.
یکی از مواردی که بسیار زیاد مهم هست ایمان جان، یک چیز به نام امانت ما و شما داریم. ما و شما مثل یک امین می باشیم. به طور مثال اگر کسی مقدار پول یا چیز را برای ما یا شما روان می کنه به خاطر از این که من حیث زکات برای فقرا و مستمندا داده شود، پرداخت شود، ما و شما فقط اونمو وظیفه یک صرافی را داریم که پول را از میگیریم و پس به مستحقش میدیم. اگر از این پول ما استفاده میکنیم، این برای ما حرام است. چرا؟ به خاطر که برای ما گفته که این را برای مستحق
برسانیم.
اگر میگه که از این مقدار پول این قدرش برای خودت و این قدر دیگهش به حساب چی میباشه؟ زکات برای فقرا و بیچاره ها صلاحیت میده، اونم مقدارش برای شما حلال است، اما متبقیش اگر استفاده میشه حرام است.
همچنان با برنامه راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. شخص به نام ثعلبه انصاری خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد. عرض داشت: از خدا بخواه به من ثروت زیادی مرحمت کند. حضرت فرمودند: صلاح نیست، منحرف خواهی شد. سوگند به آن که جانم در قبضه قدرت اوست، اگر اراده نمایم که تمام کوههای دنیا طلا و نقره شود خواهد شد. ثعلبه رفت و بار دیگر آمد، قسم خورد و گفت: اگر خدا روزیم کند، تمام حقوق الهی و حقوق همسایگان و مستمندان را می پردازم. حضرت دعا کرده و آنقدر گوسفندان او نیز زیاد گردید که در شهر نتوانست نگهداری کند. زمانی که تهی دست بود، پیوسته در جماعتها حاضر بود، ولی وقتی ثروت او رو به افزایش یافت، کم کم حضور او در جماعتها کم شد، تا به جایی رسید که به طور کلی قطع کرد. خدمت حضرت شرح حال او را گفتند. ایشان فرمودند: وای به حال ثعلبه، طول نکشید که آیه زکات نازل شد. سرور کائنات برای گرفتن مالیات اسلامی یعنی زکات به سوی او مأمور فرستادند. در پاسخ مأمور گفت: این یا جزیه است یا شبیه به آن، از دیگران بگیرید تا نوبت من برسد. بعد از آن که از دیگران مالیات گرفتند، نزد او آمدند، حرف خود را تکرار کرد. آنگاه گفت: بروید تا من درباره آن فکر کنم. مأموران حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم رسیدند و جریان را به عرض آن حضرت رسانیدند. فرمودند: وای به حال ثعلبه، چیزی نگذشت که آیه نازل شد که بعضی از مردم با خدا عهد کردند که اگر خدا از فضل خود ثروتی به ما عنایت کند، زکاتش را می دهیم و از نیکوکاران خواهیم بود، و چون خدا از فضلش به آنها عطا کرد، با آن بخل ورزیده و پوش نمودند، و حال آنکه آنان رویگردانند. الله 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 بدین ترتیب چون ثعلبه از این آیه و از موضوع آگاه گردید، نزد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رفت، اما ایشان ثعلبه را نپذیرفتند و او در حال کفر و نفاق از دنیا رفت. آره دوستان، ترک واجبات گاهی از کفر و ارتداد سر در می آورد. باید کوشید دستورات الهی را مو به مو عمل کرد و هیچ تنبلی و سستی نشان نداده، و محبت مال را باید از دل بیرون کرد. نکند به گونه باشد که شخص نماز بخواند، حج برود یا احیانا روزه بگیرد، اما به زکات که میرسد ترک کند، که امکان دارد و سرنوشت ثعلبه ها دچار گردد و در شدت و سختی آن همین بس که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آن را کفر به خدا به حساب آوردند. یاران همراه، با لحظات پایانی گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان نزدیک می شویم. روز و روزگار بر شما خوش.
خب عزیزان شنوندان، چو شنیدید راه رستگاری بود. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان خواهد شد.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، اختصاص منابع مالی بیشتر برای بخش های اجتماعی در بودجه حکومت تاجیکستان در سال جدید سال 2022 و نرخ ارز در تاجیکستان. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. مدیر شرکتی آکیو اوستو اندوستری تاجیکستان از تولید افتوبوس ها و ماشین های برقی با همکاری ترکیه در آینده نزدیک در این کشور خبر داد. اسرار مرزایف گفت تا پایان سال جاری تولید افتوبوس های برقی در تاجیکستان آغاز میگردد که این وسایل نقلیه عمومی میتواند تا 200 کیلومتر مسافه را با برق طی کند. وی تاکید کرده است که آزمایش ها نشان میدهد که این نوع وسایل در طول 100 کیلومتر 176 کیلووات ساعت برق مصرف میکند که ارزش مالی آن 74 سومانی و 20 درهم میباشد، در حالی که اتوبوس هایی که با گازوئیل یا سوخت دیزلی حرکت میکنند در این مسیر 45 لیتر سوخت مصرف میکنند که هزینه آن 450 سومانی میباشد. مدیر شرکت آکیو اوستو اندوستری تاجیکستان همچنین تاکید کرد که با شرکت های آمریکایی، چینی و کره جنوبی برای تولید ماشین های برقی در این کشور در آینده نزدیک نیز توافقات امضا شده است. میزان تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه همسود در 10 ماه سال جاری 2021 نسبت به زمان مانند سال 2020 26.4% افزایش یافته است. بر اساس گزارش وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، به طور کلی مبادله تجاری بین این کشور و کشورهای عضو جامعه همسود در این مدت بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار اعلام شده است. شامل 47.9% از کل تجارت خارجی تاجیکستان می شود. در این دوره تجارت خارجی تاجیکستان تنها با 7 کشور عضو از جمله ترکمنستان 2.4%، قزاقستان 31.2%، ازبکستان 29.9% رشد مثبت داشته است. گردش مالی با دیگر کشورهای مستقل مشترک المنافع برعکس منفی بوده است. از سوی دیگر، آژانس دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد که شریکان اصلی تجاری تاجیکستان از میان کشورهای عضو جامعه همسود در 10 ماه سال جاری روسیه، قزاقستان و ازبکستان بودند. تجارت دو جانبه تاجیکستان در این مدت با روسیه بیش از 1 میلیارد دلار، قزاقستان بیش از 936 میلیون و 400 هزار دلار و با ازبکستان بیش از 350 میلیون دلار عنوان شده است. وزارت صنایع و فناوری های جدید تاجیکستان اعلام کرد که تکمیل ساخت نیروگاه برق آبی راغون در این کشور به اقتصاد منطقه آسیای مرکزی تاثیر زیادی خواهد داشت. شیرعلی کبیر وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان در دومین همایش کنگره انرژی اوراسیا در مسکو گفت که تکمیل ساخت نیروگاه برق آبی راغون به بحران کمبود برق در تاجیکستان پایان می‌دهد و زمینه آبیاری 300 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی در کشور آسیای مرکزی را فراهم و برای هزاران نفر نیز اشتغال ایجاد میکند. پای تاکید کرده است که آبیاری هر یک هکتار زمین برای 3 نفر اشتغال ایجاد میکند که برای کشورهای پایین دست از جمله ازبکستان و ترکمنستان از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. نیروگاه برقابی راغون با سد خاکی 335 متری و 6 توربین با ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برقابی آسیای مرکزی است. گفته میشود که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان میرسد که زمینه خروج تاجیکستان از بحران کمبود برق و صادرات برق به خارج را نیز فراهم خواهد کرد. سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد که بحران کمبود برق در این کشور برگرفته از کاهش ذخیره های آب در پشت سد نیروگاه برق‌آبی است. ناظرجان یادگاری گفت به دلیل کاهش شدید بارش باران و برف در دو سال اخیر ذخیره آب پشت سدهای تاجیکستان برای تامین برق مورد نیاز کشور در فصل سرما کفایت نمی‌کند. و تاکید کرد ذخیره های آب سد نارک به عنوان بزرگترین نیروگاه تولید برق‌آبی تاجیکستان فقط برای یک سال کفایت می‌کند و تا زمان تکمیل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون کشور همچنان در فصل زمستان با کمبود برق روبرو خواهد شد. این در حالی است که کارگران نیروگاه برق‌آبی نارنگ میگویند که آب کافی در پشت سد این مرکز برای تولید برق وجود دارد، ولی در تاجیکستان جیره‌بندی یا محدودیت انتقال برق از دو ماه قبل اجرایی شده است. این کارمندان به خبرنگارانی که برای پوشی بازدید جوزف بورل مسئول سیاسی خارجی اتحاد اروپا از نیروگاه برق‌آبی نارنگ به این مرکز سفر کرده بودند گفتند که هیچ کمبود آب وجود ندارد. به گفته این کارگران نیروگاه برق‌آبی نارنگ اکنون با ظرفیت کامل خود فعالیت میکند و هیچ مشکلی در تولید برق یا کمبود آب پشت سدهای آن مشاهده نمیشود. نمایندگان بخش خصوصی ولایت مگیلیوف جمهوری بلاروس با فعالیت کارخانه های صنعتی شهرهای خوجند، گلستان، بوستان و ناحیه باباجان غفور فی ولایت سوغ در شمال تاجیکستان آشنا شدند. مهمانان را در این بازدید انور یعقوبی معاون رئیس ولایت سوغ و ویکتور دنیسنکا سفیر بلاروس در تاجیکستان همراهی کردند. هنگام بازدید نمایندگان بخش خصوصی بلاروس از کارخانه بافندگی جوانی تاکید شد که در این مرکز تولیدی انواع لباس مردانه، زنانه و کودکانه از نخ پنبه طبیعی تهیه می شود و 90 درصد محصول آن به خارج از جمله کشورهای اروپایی صادر می گردد. همچنین در کارخانه های فرش قیراقوم، فلزات تاجیکستان و سیحون راه های گسترش همکاری بخش خصوصی بلاروس با مرکزهای صنعتی ولایت سوغ مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در نشست محافل بازرگانی ولایت سوغ و نمایندگان بخش خصوصی بلاروس در شهر خوجند راجع به تاسیس کارخانه های مشترک صنعتی در منطقه آزاد اقتصادی سوغ و دادن امتیاز به شرکت های بلاروسی از جمله امتیازات مالیاتی بحث و تبادل نظر شد. حکومت تاجیکستان در قانون بودجه سال آینده 2022 برای اختصاص 2 میلیارد و 179 میلیون سومانی بابت بازپرداخت قرضهای خارجی این کشور برنامه ریزی کرده است. در قانون جدید بودجه تاجیکستان که اخیراً تصویب شد، پرداخت مبلغ 1 میلیارد و 59 میلیون سومانی به عنوان سود مالی قرضهای خارجی حکومت تاجیکستان در سال آینده 2022 پیش بینی شده است. این در حالی است که بر اساس بودجه حکومت تاجیکستان امسال 1 میلیارد سومانی به منظور بازپرداخت قرض خارجی و 861 میلیون سومانی با هدف بازپرداخت سود وام‌های دریافت شده در نظر گرفته شده بود. گفته می‌شود مجموع قرض خارجی تاجیکستان در 10 ماه سال جاری 2021 به 3 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است که 1 میلیارد و 200 میلیون دلار آن قرضهای بانک صادرات و واردات چین میباشد. تاجیکستان همچنین با بانک رشد آسیا، صندوق بین‌المللی پول، صندوق‌های توسعه کشورهای عربی و بانک جهانی قرضدار می‌بود. مقامات وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در سالهای اخیر تلاش زیادی کردند کارگران خود را برای کار به کره جنوبی بفرستند. قبلا درباره تعداد دقیق کارگران مهاجر تاجیک در کره جنوبی آمار در دست نیست فعلا، ولی بعضی از تاجیک ها در این کشور به طور غیر رسمی فعالیت میکنند، زیرا عمده این افراد دارای تابعیت روسی میباشند و با روادید گردشگری از روسیه به کره جنوبی میروند و در این کشور بدون اجازت نامه به کار مشغول میشوند. این افراد هنگام خروج از این کشور به انجام حضور غیر مجاز با مدت 5 سال ممنوع ورود خواهند شد. تعداد دیگری هم با اجازتنامه رسمی از سوی شرکت‌های کاریابی روسیه به کره جنوبی اعزام و در این کشور اکنون مشغول به کار شدند. با این حال رحمان علماسوف کارشناس امور مهاجرت در تاجیکستان معتقد است که در کره جنوبی به کارگران مهاجر که دارای اجازتنامه رسمی کار هستند حقوق بالا پرداخت می‌شود، اما تاجیکستان برای فرستادن کارگران خیش به کره جنوبی باید آموزش زبان کره را به طور جدی در دستور کار قرار دهد که شرط مهم در استخدام این افراد خواهد بود. مبادلات تجاری تاجیکستان و روسیه در 10 ماه سال جاری به بیش از 1 میلیارد دلار رسیده است. نماینده تجاری روسیه در دوشنبه اعلام کرد که مبادلات تجاری دو کشور در 10 ماه سال جاری از 1 میلیارد دلار فراتر رفته است. یوگنی کورنکوف این مطلب را در حاشیه 8مین همایش همکاری های منطقه‌ای تاجیکستان و روسیه در شهر باختر مرکز ولایت ختلان عنوان کرد. وی گفته است که انتظار می‌رود تا آخرهای سال جاری 2021 این شاخص به 1 میلیارد و 200 میلیون دلار برسد که در مقایسه با سال 2020 افزایش 25% را نشان می‌دهد. در همایش همکاری‌های منطقه‌ای تاجیکستان و روسیه در شهر باختر با شرکت مقامات روسیه و تاجیکستان درباره راه‌های گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های صنعتی، تجاری، کشاورزی، سرمایه‌گذاری شرکت‌های روسی در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان و ضرورت راه‌اندازی کارخانه‌های مشترک تولید ماشین‌آلات کشاورزی بحث و تبادل نظر شد. شرکت کنندگان در این همایش همچنین تاکید کردند که با رفع مانع‌های موجود زمینه افزایش صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان و روسیه فراهم خواهد شد.
شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان گرامی، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان قانون بودجه دولت این کشور برای سال آینده 2022 را امضا کرد. قبلا فیض الدین قوارزاده وزیر مالیه تاجیکستان هنگام پیشنهاد طرح قانون بودجه حکومت برای سال 2022 به مجلس نمایندگان گفته بود که 33 میلیارد تومان برای بخش درآمدی بودجه دولت در سال 2022 پیشنهاد شده است که نسبت به بودجه سال 2021 میلادی 5 میلیارد و 300 میلیون سومانی بیشتر می باشد. با گفته قهارزاده بخشی هزینه یا خرج بودجه حکومت تاجیکستان به میزان 33 میلیارد و 600 میلیون سومانی پیش بینی می شود که در مقایسه با بودجه سال 2021 میلادی 600 میلیون سومانی افزایش یافته است. وزیر مالیه تاجیکستان گفت که در بخش خرج بودجه بخش اجتماعی همچنان در اولویت بوده و 14.7 میلیارد سومانی یا 43.8% از کل بودجه در سال 2022 را تشکیل می دهد که به بخش اجتماعی این کشور ظفر عظیمی رئیس اداره بودجه وابسته با وزارت مالیه تاجیکستان در این زمینه توضیح می‌دهد.
مخصوصاً در این روان نشانه‌های اساسی مکرواقتصادی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2022-2024 که طبق آن افزایش واقعی مجموع محصول داخلی کشور در سطح از 7.9% تا 8.2% پیش بینی شده است، همچون زمینه اساسی اینچنین دیگر تدبیرهای حکومت مملکت وابسته با سازگاری سایه اقتصادی ملی و استفاده تطبیق شونده بین باد گفته شده هم. در سال 2022 در حجم 13.9 میلیارد سومانی یعنی با افزایش 11.2 میلیارد سومانی نسبت به سال 2021 پیش بینی شدن حجم درآمد مجموع محصولات داخلی در قانون حجم درآمد بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان به مبلغ 33 میلیارد سومانی پیش بینی کرده شده است. مجموعاً حجم درآمد بودجه دولتی در مقایسه با بودجه تصویب شده سال 2021 به مبلغ 5.3 میلیارد سومانی یا 19.4% زیاد می باشد. در این روان برای مبلغ زوری سوهای مالی 6.3 میلیارد سومانی با افزایش 7.7 میلیون سومانی، تندرستی 2.8 میلیارد سومانی با افزایش 531 میلیون سومانی، سوگرتای اجتماعی و حفظ اجتماعی 4.3 میلیارد سومانی با افزایش 157 میلیون سومانی و فرهنگ و ورزش 1.2 میلیارد سومانی با افزایش 156.7 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده است. در بودجه دولتی سال 2022 برای مبلغ زوری سوی وقعی اقتصادیات از جمله خواجگی منزلی کمونی 1.5 میلیارد سومانی، انرژیتیکا 6 میلیارد سومانی، کشاورزی 1 میلیارد سومانی، نقلیات 2.6 میلیارد سومانی پیش بینی کرده شده است.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
زنگاه زمان اینگی خوشتری هست این نگی این نگی این را هم توی انگوشتری انگوشتری
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
هشدار درباره ورودی ویروسی اومیکرون به تاجیکستان. برقراری ارتباط اینترنتی فقط در 3 ناحیه ولایت بدخشان. و دیدار سفیر ایران در تاجیکستان با استاندار خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس استاد ملی مقابله با بیماری کرونا در تاجیکستان درباره ورود نوع جدید این ویروس به این کشور هشدار داد. قاهر رسولزاده، نفسادر تاجیکستان و رئیس استاد ملی مقابله با بیماری کرونا، در نشست اعضای این نهاد تاکید کرد که باید با شدت بخشیدن به تدبیرهای نظارتی از ورود ویروس اومیکرون به تاجیکستان پیشگیری شود. وی تاکید کرد که باید روند تزریق واکسن کرونا به ساکنان بالای 18 سال این کشور افزایش یابد و نظارت بر رعایت توصیه‌های بهداشتی نیز تشدید گردد. رسول زاده از کاهش تعداد افراد دارای ماسک در تاجیکستان انتقاد کرد و خواستار نظارت نیروهای انتظامی به این مورد در حمل و نقل عمومی و مرکزهای پرجمعیت شد. این در حالی است که مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کردند که تا روز 10 دکبر سال جاری به 3,222,924 شهروند بالای 18 سال این کشور واکسن کرونا تزریق شده است که نزدیک به 55% میباشد. این مقامات میگویند در یک ماه اخیر در این کشور هیچ مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 ثبت نشده است. در بیشتر کشورهای جهان شیوه سرایت ویروس کرونا تغییر پیدا کرده است، زیرا ویروس جهش یافته و میزان سرایت آن اکنون بیشتر شده است. متخصصان میگویند هنوز هم تنها راه پیشگیری از ابتلا به این بیماری رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و تزریق واکسن میباشد. ارکین رحمانوف دکتر علم حیاتی و پروفسور در این باره میگوید:
در 35 دولت‌های دنیا به قید گرفته شده است، لکن این به قید گرفته شده این معنی ندارد که اون نهایت پهن شده است. بیشتر از افریقا سر شد، افریقا، لکن در هم اوروپا هم در شتاتای متحده امریکا به قید گرفته شده استوده است. در تاجیکستان یکون واقعه پیدا نشده است. وضعی اپیدمیولوژی اویدی با کووید 19 در جمهوری تاجیکستان معتدل می باشد. پیشگیری چی کووید 19 و دیگر نمودهای متاسعی که این ویروس گذاشته است همیش یک خیله می باشد.
مقامات تندرستی ولایت سغد نیز داشتن گواهینامه تزریق واکسن کرونا را در بخش های حمل و نقل، آموزش و پرورش و برگزاری جشن و مراسم اجباری کردند. سغد با دو کشور ازبکستان و قرقیزستان هم مرز است. شنونده صدای مجنون عارفوف کارمند مرکزی بیماری های واگرداری ولایت سغد و شهروندان این منطقه باشد.
دستوری مشخص است در آینده، یعنی که اگر وسعتی سیلاتوی پیدا شود البته این چوره ها قطعی دیده می شود. ما خود می دونیم یکی از منبع های سیلات این جمع‌شوی آدمان است و توی خانه ها یک جمع‌شوی زیچی اهالی را نشان می دهد که سیلاتوی تیز پهن می شود. در این مکان ها، در بازار ها، در جای های گشت و گذر ساکنان در بزرگش ها البته این منبع اساسی می شود که با سرعت همین بیماری عوض می گیرد.
خواهشمندی شود، هیچ کیم خواهش نمی کند، ولی آدم خواهش نمی کند. حتما اکنون گفتن در کو، اکنون می گیرم. خدا خواهد می گیرم، من کرونا شده که بودم دیگه، ولی اکنون ممکن نیم من بر. یعنی ینور به می گیرم خدا خواهد.
بسر از بایم که بود که خواهش من بود، از دیدوست که نمی شد. وقتی چی گانده نیکو، هر میکروب های وای دیگه، یک پاره نیکشتگی، سیکون وای، هم دقیقه دست ها وای که ده برون باز، که این ده چی دخل باز
نیم. جمالدین عبداللهزاده وزیر تندرستی تاجیکستان و امره زکی کاراگال سفیر ترکیه در دوشنبه دیدار گفتگو کردند. طرف ها در این دیدار در مورد آموزش متخصصان تاجیک در زمینه جراحی لاپاروسکوپی و درمان عمومی با تاکید بر ویروس شناسی، میکروبیولوژیکی و اپیدمیولوژیکی از طریق برگزاری دوره آموزشی در شهرهای مختلف ترکیه بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف همچنین تبادل تجربه بین پزشکان دو کشور در زمینه‌های داروسازی را نیز مورد بررسی قرار دادند. در چارچوب نشست آینده کمیسیون بین‌دولتی مشترک تاجیکستان و ترکیه به تقویت همکاری دو کشور در حوزه‌های سلامت، امضای موافقتنامه جدید بین‌دولتی در حوزه تندرستی و درمان با توجه ویژه به بهداشت عمومی و مبارزه با بیماری همگیر کرونا بررسی کرده. در نواحی تابع جمهوری و مرکز تاجیکستان تعمیر و بازسازی سامانه‌های انتقال برق در دست اجراست. این طرح برای پیشگیری از قطعی برق انجام می‌شود. عبدالعلیم سمیزاده رئیس اداره شبکه‌های توزیع برق در نواحی‌های تابع جمهوری تاجیکستان در این زمینه توضیح می‌دهد.
با مقصد تأمین بی‌خطری تجهیزات‌های برقی و تأمین بی‌خطری کار و فعالیت کارمندان 310 عدد جدا کنک های بلند شدت 10 کیلووولت که راست پیوند کار میکردن ایواز کرده شده، کاری متعدل این تجهیزات رو تامین کرده شد. با مقصد با اعتدال آوردن شدت برق در اساس درخواست شهروندان در 20 عدد محله ها ترانسفورماتور های 6-10 به 0.4 کیلووولت ایلوگی نصب کرده شد. در فیلیال شعبه بیلینگ با هیئت 10 نفر کارمندان تأسیس داده شد و همه سیستم به حسابگیری نیروی برق به همین برنامه وارد کرده شد. فروش برق زیر نظارت جدی قرار داده شد. جمع آوری مبلغ در سال جاری به طور نظررس خوب گردید. اینچنین صرف کرونا استفاده نمودن نیروی برق خیلی ضرور است. چون که هر یک کیلووات ساعت نیروی برقی که صرف میگردد این صرف آب در ذخیره های در آبانبر های نیروگاه های برقی آبی میباشد که چرا که به همه معلوم است قریب 80-90% برق استحصال شده در نیروگاه های برقی آبی استحصال میگردد و صرف کردن آب به نهایت ضرور است.
ارتباط اینترنتی شب 10 دسامبر سال جاری فقط در 3 ناحیه ولایت بدخشان برقرار شد. تنها ساکنان ناحیه‌های درواز، ونج و مرغاب به اینترنت دسترسی پیدا کردند و در شهر خورو مرکز ولایت بدخشان و دیگر مناطق این منطقه هنوز هم ارتباط اینترنت قطع است. ارتباط اینترنتی در ولایت بدخشان از 25 نوامبر سال جاری همزمان با آغاز اعتراض‌ها به کشته شدن گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشت قلعه قطع شده بود. مقامات امنیتی علت کشته شدن وی را ارتکاب جرایم همچون گروگانگیری تحریک خصومت اجتماعی و نژادی اعلام کردند که هنگام دستگیری به دلیل مقاومت در برابر ماموران پلیس کشته شد. اما اعتراضگران کشته شدن وی و 2 نفر دیگر در میدان شهر خورو را عمدی عنوان میکردند. مقامات محلی وعده داده بودند که در پایان ماه نوامبر اینترنت در ولایت بدخشان با پایین یافتن اعتراض ها برقرار خواهد شد. اما در خدمات دولتی مخابرات و ارتباط تاجیکستان درباره علت برقرار نشدن اینترنت در ولایت بدخشان توضیح ندادند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. تیم فوتبال شهر خوجند در دیدار پایانی جام حذفی تاجیکستان 2021 با نتیجه 2-0 استقلال دوشنبه را شکست داد و برای پنجمین بار قهرمان جام حذفی شد. خواجه‌بای زایف و آرتیوم سردیوک در وقتهای اضافی گلهای تیم خوجند را به ثمر رساندند. خوجند پیش از این در سالهای 1998، 97، 2002، 2003 و 2017 قهرمان جام حذفی تاجیکستان شده بود. میجگانه سمدوه یکی از اعضای تیم ملی باکس تاجیکستان در مسابقات بین المللی جام جهانی به مدال طلا دست یافت. جام جهانی باکس که 7-12 دسامبر در نیژنی واتوفسکی روسیه برگزار شد و این مسابقه در 13 وزن آقایان و 6 وزن بانوان با بزرگ 139 ورزشکار 105 مرد 34 زن از 16 کشور جهان برگزار شد. دلیرجان براتوف دروازه‌بان تیم خوجند بهترین بازیکن مسابقه های فینال جام پریماتچی تاجیکستان معرفی شد. براتوف برای کسب این عنوان مبلغ 5000 سومانی پاداش دریافت کرد. در مسابقه های الگلی افکیک 43 که شب 10 دسامبر در مسکو برگزار شد، رزمیکار جو فریدون عادلوف با رقیبش اینوکس سالوس تورس در دور اول محاربه پیروز شد. وی حریفش را در 3:45 با نکاو تکنیکی شکست داد. عادلوف 29 ساله ماه فوریه سال 2023 در مسابقه های یاد شده 33 وارد 8 ضربه شده سرگی کلین را با بوغی کردن در موقع پهلوی شکست داده بود. فریدون عادلوف در کارنامه ورزشی تاکنون 11 برد و 2 باخت دارد. تر 37 ساله ماه ایولی سال 2021 در مسابقه هامبرز ده هانور 106 فرانسیسکو گاتیکا را مغلوب کرده بود. وی 23 غلبه 11 باخت و 1 مساوی در کارنامه خود دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت سیاست همسایگی و ارتباط با همسایگان در جهت مقابله و بی اثر سازی تحریم ها و حرکت راهبردی و نه تاکتیکی برای جمهوری اسلامی ایران می باشد. سید ابراهیم رئیسی در گردهمایی رئیسان منتخب نمایندگی های ایران در خارج از کشور با تمرکز بر کشورهای همسایه افزود با توجه به ظرفیت های موجود ایران می توان تبادلات با همسایگان را افزایش داد که سهم وزارت امور خارجه در این زمینه بسیار مورد توجه است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به دو راهبرد جمهوری اسلامی برای بی اثر سازی و رفع تحریم ها گفت. بعضی می گفتند جمهوری اسلامی مذاکره نمی کند و ایده مدعی بودند که ایران در مذاکره جدی شرکت نمی کند و یا برنامه ندارد. اما جمهوری اسلامی در مذاکرات عزتمندانه شرکت کرد و با پیشنهاد متن نشان داد که در مذاکره جدی می باشد. رئیس قوه اجرایی ایران تاکید کرد اگر طرف مقابل مصمم به رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران باشد توافق خوبه انجام خواهد گرفت و جمهوری اسلامی ایران حتما به دنبال توافق خوب می باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از عادی سازی روابط بعضی کشورهای منطقه با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز گفت این عادی سازی نه برای این کشورها و نه برای رژیم صهیونیستی امنیت ساز نیست. سید ابراهیم رئیسی افسود بعضی از کشورها تلاش میکنند هم روابط خود را با صهیونیست ها عادی کنند و هم اسرائیل را به مرزهای کشورهای منطقه نزدیک کنند، اما این اقدام سودی برای آنها نخواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران را خیرخواه کشورهای منطقه عنوان کرد و گفت ارتباط با جمهوری اسلامی و تعامل با ایران در حوزه‌های مختلف میتواند به امنیت و گسترش صلح و آرامش در منطقه یاری رساند. با اینکه موسمی دعوت جوانان به خدمت سربازی در تاجیکستان پایان است، اما شکایت های بسیار بنابر بردن اجباری جوانان به خدمت سربازی به نهادهای مدنی وارد می شود. توضیحات دلربا صمد مدافع قانون و فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان را در این باره می شنوید.
شهر خوجند از ولایت سوخت از چند دیگر منطقه ها مراجعه شهروندان را گرفتیم که تا حال حداقل تا ششم دسامبر وقتی که سر دعوت شوندگان شهروندان سنین دعوتی از فدراسیون روسیه به واسطه فرودگاه ها فرود می آیند، آنها را مجبوراً داشته به ارتش به کمیسیات حربی بردست دادند. از دویم دسامبر تا ششم دسامبر عین ما همین شکایت ها را گرفته بودیم، مراجعات ها را ما از بالای این حرکت ها شکایت کردنی هستیم. در حقیقت با بهانه از همین معیار از ماده 28 قانون مقامات های بعضی از کارمندان مقامات های کمیسیات های حربی از حد والکلات های خود برآمده با مقصد های اجرایش نقشه یا با مقصد های کروپسیونی از سوء استفاده کرده استفاده، اما باید که به این راه نداد. دعوت مولیت دعوت درست کرده نشده است، قانون قرار کرده است، با فرمان پرزیدنت برآمده شد تا 30 نوامبر است.
در قانون قبلی همین چیز تو در موسم دعوت، یعنی یک ماه قبل و 20 روز قبل از دعوت دعوت نامه تقسیم کرده میشدند، در تاریخ نو قانون در باره عهده‌داری حربی و خدمت حربی آموزش حیاتی شخصی، یعنی آموزش ذخیره های دعوتی سفربری و هم آموزش ذخیره های دعوتی در دوام سال ادامه مییابد.
استاندار خراسان رضوی گفت مجموعه کشورهای آسیای مرکزی تجاری خاصی دارند که در حوزه های رابطه اقتصادی و تجاری علاقمند هستند و بنابراین فضا و آمادگی برای توسعه رابطه نیز وجود دارد. یعقوب علی نظری در دیدار با سفیر ایران در تاجیکستان در مشهد گفت با توجه به ظرفیت های خوب کشور تاجیکستان به راحتی می توانیم مراودات مناسب بین دو کشور داشته باشیم. و افسود مجموعه کشورهای آسیای مرکزی تجاری خاصی دارند که در حوزه مراودات علاقمند و گسترش همکاری ها هستند. استاندار خراسان رضوی افسود آماده گیریم تا با محوریت اتاق بازرگانی و صنایع و حضور سفیران منطقه مشکلات تاجران را بررسی کنیم و روند مراودات را آسان سازیم. در ادامه این دیدار محمد تقی صابری سفیر ایران در دوشنبه نیز گفت به جهت سابقه فرهنگی میان ایران و تاجیکستان اجماع خوب بین دو کشور وجود دارد. صابری با اشاره به ظرفیت های تاجیکستان عنوان کرد که سعی کردیم با اولویت کار اقتصادی اقدامات را دنبال کنیم. با این وجود حجم مبادلات خوبی میان دو کشور در یک سال اخیر به وجود آمده است. پدران و مادران نقش بسزایی در تربیه نوجوانان و جوانان خانواده دارند. بر اساس آمار در 10 ماه امسال 11000 تخلف از سوی نوجوانان رخ داده است که 6000 نفر از پدران و مادران آنها به این دلیل جریمه مالی شدند. نخره ایوان ناظر ریاستی آگاه کنی و پیشگیری حقوق بیان کنی بین نابالغان در این زمینه توضیح می دهد.
وزارت کارهای داخلی در همبستگی با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان همروزه عملیات‌های مشترک گذرانیده می‌شود. از آن جمله اویدی حقوق ویرانکنی پدر و مادران و مسئولین که در تربیه فرزندان مسئولند، همگی در 10 ماه سال جاری 11565 عدد پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده است که پروتکل با سود شهر و نویه‌های تابعه جمهوری موفق جای زیست پدر و مادران و دیگر مسئولین ارسال گردیده است که از این پروتکل ها 6450 نفر اونها با مبلغ 93181 هزار سومانی جریمه بندی کرده شدند. هست مناقشه های داخلی مکتبی، هست شبانه در اینترنت کافه ها اشتراک کردن نابالغان. هنگامی بازداشت کردن چنین نابالغان، اونها به قبولگاه تحویلگاه نابالغان وزارت کارهای داخلی دسترس می شوند. شخصیت اونها معلوم کرده شده به پدر و مادرشان برگردانده می شوند. پدر و مادر را به جوابگاری ماموری موفق ماده 90 قانون جمهوری تاجیکستان در برای مسئولیت پدر و مادر با جوابگاری ماموری کشته می شود. از طرف وزارت کره داخلی حقوق و ایرانگونی ماموری پرونده ترتیب داده شده به سود ارسال کرده می شود. جریمه بندی پروتکل در سود معین کرده می شود که به مبلغ چند سوم جریمه می کنند.
عزیزان شنونده، اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب می کنیم. پیمانکاری ساختی هتل 5 ستاره اسماعیل سامانی در خبر نوردکی شهر دوشنبه از پرداخت مالیات در سال 2022 معاف شد. همچنین شرکت های روسیه که به ساخت 5 مکتب روسی زبان در 5 شهر تاجیکستان مشغول هستند از معافیت مالیاتی در سال آینده 2022 برخوردار شدند. سفارت ایران در عمان در بیانیه اعلام کرد که سفر ادبای جمهوری اسلامی ایران به عمان برای مدت 14 روز نیاز به روادید یا ویزا ندارد. نوع این روادید توریستی و غیر قابل تمدید می باشد. با حضور نمایندگان ازبکستان، افغانستان و پاکستان در شهر تاشکند نشست با موضوع بررسی ساخت خط راه‌آهنی ترمیز مزار شریف کابل پیشاور برگزار شد. وزارت مالیه تاجیکستان از افزایش 18 میلیون 400 هزار دلاری قرض خارجی این کشور در 9 ماه امسال خبر داد. مقامات این وزارتخانه اعلام کردند که میزان کل قرض خارجی این کشور در 9 ماه امسال به 3 میلیارد 262 میلیون 100 هزار دلار رسید. رسانه های یمنی اعلام کردند نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق شدند پس از نبرد سنگین در جنوب مغرب بر مهمترین و بزرگترین پایگاه تروریست های شبکه القاعده در این منطقه مسلط شوند. و بر اساس قانون بودجه سال جدید 2022 حکومت تاجیکستان روی دریافت 475 میلیون دلار یاری رایگان مالی از نهادهای بین المللی و منطقه‌ای حساب باز کرده است. این میزان یاری رایگان مالی برای حمایت از بودجه حکومت تاجیکستان و اجرای کردن بعضی از طرح‌های زیربنایی در سال آینده 2022 خرج خواهد شد. بانک رشد آسیا برای نوسازی سیستم آبیاری منطقه یاوان تاجیکستان به این کشور 30 میلیون دلار یاری مالی خواهد رساند. بانک رشد آسیا یاری مالی 30 میلیون دلاری به تاجیکستان برای نوسازی سیستم آبیاری منطقه یاوان در حوزه پایانی رودخانه وخش را تصویب کرد. بنابر گزارش بانک رشد آسیا در تاجیکستان، این یاری مالی به افزایش بهره‌وری و توسعه امکانات کشاورزی برای زنان در مدیریت زمین و آب یاری می‌رساند. یوگنی ژوکوف مدیر کلی دفتر بانک رشد آسیا در آسیای مرکزی و غربی در این مورد گفت که طرح مذکور به افزایش بهره‌وری کشاورزی و استفاده از آب در سیستم آبیاری تاجیکستان یاری آنها را در برابر اقلیم و بلاهای طبیعی مقاومت‌تر و امنیت غذایی را افزایش خواهد داد. به گفته ای وی این اولین سرمایه‌گذاری بانک رشد آسیا در زمینه آبیاری است که هدف آن تضمین برابری جنسیتی بوده و به زنان امکان می‌دهد که در مدیریت زمین و آب مشارکت بیشتری پیدا کنند. در چارچوب این طرح کانال های آبیاری و تاسیسات مربوطه، پمپ های آب تعمیر و صرفه جویی در مصرف آب و تاسیسات تامین آب نیز بازسازی خواهد شد. فناوری های جدید سازگار با محیط زیست و بی خطر بوده و همزمان امکان مصرف صرفه جویانه انرژی را نیز فراهم می سازد. در نتیجه اجرای این طرح حدود 6700 کشاورز که 12% از آنها زنان را تشکیل میکنند از خدمات بهبودی یافته آبیاری بهره مند خواهند شد. این طرح همچنین شامل 1 میلیون دلار یاری فنی برای بهبودی عملیات و نگهداری و مدیریت مالی بخش آبیاری خواهد شد. بانک رشد آسیا از سال 1998 میلادی تا کنون به تاجیکستان به مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون دلار یاری مالی رسانده است که حدود 1 میلیارد و 700 میلیون دلار آن از یاری های رایگان یا بلا عوض میباشد. در چند سال گذشته پرورش ماهی در ولایت سغد رونق فراوانی پیدا کرده است. 453 تن ماهی در 10 ماه امسال در این ولایت تاجیکستان تولید شد. صدای معروف شریفزاده رئیس اداره کشاورزی ولایت سغد را در این باره بشنوید.
دو سه سال آخر در ولایت یک چند خاجگاه ماهی پروری تشکیل کرده شد. در نوعی اش خاجگی ماهی پروری جدیمی رخشانه. از طرفی کارپوراسی ماهی تاجیک یک چند کارخانه ماهی پروری در ولایت تشکیل کرده شد که خاجگی ماهی پروری خبره در شهری کانی بادام، خاجگی ماهی پروری فریل که در نوعی جبار رسولوف سال گذشته به افتتاح داده شد. همه ساله از طرفی کارخانه ماهی پروری زیاده است. 800 900 تن ماهی استخراج کرده می شود. تصمیم گرفتیم که در سالهای آینده از طرف کارپراسی ماهی تاجیک در ناحیه اش باز یک خاجگی ماهی پروری که ماهی پروری کلان تشکیل کرده شود و برای تشکیل کردن این حوزه از طرف متخصصان و از طرف کارپراسی ماهی تاجیک کاربری رفته شده است. از طرف کارپراسی ماهی تاجیک با اوبانبوری بحری تاجیک 1,600,000 دانه کرون ماهی چاو سر داده شد و از طرف برنامه رشدی مجموعی سایه چارواداری با خاجگاه ماهی پروری زیاد از 40,000 دانه ماهی چاو تقسیم کرده شده. این با خاجگی دیخانی جدیبی مرخشانه نای اش، خاجگی دیخانی ماران نای اینی و خاجگی دیخانی جبار رسولوف تقسیم کرده شد از طرف برنامه. و در آینده حوزه‌ای که در نوی بابا جان غفوروف منطقه خستیوار موجود می باشد باقی مانده ماهیچه‌هایی که از اینکوباسی برآورده شده است پرورش یافته ایستاده‌اند.
حکومت تاجیکستان در قانون بودجه سال جدید 2022 برای اختصاص 2,279,000,000 سومانی بابت بازپرداخت قرض خارجی این کشور برنامه ریزی کرده است. در این قانون پرداخت مبلغ 1,059,000,000 سومانی به عنوان سود مالی قرضهای خارجی دریافته از سوی حکومت تاجیکستان در سال آینده 2022 پیش بینی شده است. این در حالی است که بر اساس بودجه حکومت تاجیکستان امسال 1,000,000,000 سومانی به منظور بازپرداخت قرض خارجی و 861,000,000 سومانی با هدف بازپرداخت سود این قرضها در نظر گرفته شده بود. مجموع قرض خارجی تاجیکستان در 10 ماه سال جاری به 3,200,000,000 دلار رسید است که 1,200,000,000 دلار آن قرضهای بانک صادرات و وارداتی چین می باشد. تعداد کارگران مهاجر تاجیک در کره جنوبی در چند سال اخیر افزایش یافته است. کارگران مهاجری که در کره جنوبی فعالیت میکنند از میزان درآمد خود راضی هستند. امید عبدالرحمنوف از کارگران مهاجر تاجیک در کره جنوبی و رحمان اولماسوف کارشناس امور مهاجرت در این باره این طور توضیح میدهند.
تاجیکو به حد بسیار کار میکنند. تاجیکایی که گراجدنین روسیه هستند همچون توریست داخل کره شده همونجا موندند. یک سال، دو سال، سه سال. ما بچه هایی میدونم که همینجا تا 5 سال، 6 سال باز مهنت و فعالیت و زندگی میکنند. فقط فرقی چیست؟ فرقی در این است که آدمایی که قطعی ویزای کره آمدن کار میکنند آنها لیگالند میتونند کهی که خواهند از کاری برایند کهی که خواهند در آیند. یعنی میتونم خونه روان بیایند. فقط آدمایی که به ویزا همچون ویزی توریستی رفته اونجا فعالیتی مهنتی میکنند آنها وقتی که برامدن آنها با آنها دیپور زده میشد. آنها 5 سال با تریتوری سئول درامده نمیتونند، نه با هوایی، نه با کشتی، نه با دیگر رو.
از سال 2022 برای شخصانی که از ازبکستان به کره جنوبی می روند با آنها خویده نو پیدا شد. یعنی آنها حتما باید زبان کریگی امتحان سپرند. یعنی خویشمندان از ازبکستان خیلی زیاد است. شهروندان از تاجیکستان که به کره جنوبی می روند آنها شماره آنها نه اونقدر بسیار است و بسیاری آنها غیر قانونی می روند یا که غیر قانونی زندگی و زحمت میکشند.
معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که همه طرف‌های در مذاکرات وین با اجرای کامل برجام علاقه‌مند است. سرگئی ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو اعلام کرد که همه شرکت کنندگان در نشست کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام به سمت احیای کامل این توافق هسته‌ای با ایران حرکت می‌کنند. بنابر اظهارات ریابکوف همه کشورهایی که پس از وقفه فنی با وجود آمده در مشورت‌های مربوط به احیای برجام در نشست کمیسیون مشترک در تاریخ 9 دکمبر در وین و همچنین طرف آمریکایی که با تصمیمات دولت دونالد ترامپ در سال 2018 به طور یکجانبه از این توافقنامه خارج شده بود قصد بازگشت به برجام را داشته و دقیقاً در جریان مذاکرات وین روی این مسئله متمرکز شدند. این مقام روسی افزود منبع اراده سیاسی از طرف ما قابل توجه بود و من اطمینان دارم هیچ یک از طرف ها مشورت های کنونی در وین علاقه من نیست که توافق هسته‌ای با ایران فرو پاشیده شود. هیئت ایرانی در دور قبلی مذاکرات اول دکمبر دو سند شامل رفع تحریم ها و اقدامات هسته‌ای را به طرف های مقابل پیشنهاد کرد که طرف های اروپایی عضو برجام برای مشورت با کشورهای خود و به درخواست آمریکا به پایتختشان برگشتند. فاروق روزی‌متوف هنرمند تاجیک که سالها در روسیه زندگی میکرد اکنون به تاجیکستان بازگشت و بسیاری از کارشناسان فرهنگی معتقدند که با بازگشت این هنرمند تئاتر تاجیکستان در تاجیکستان تئاتر رونق دوباره خواهد یافت. عادل ناظر خبرنگار و فعال فرهنگی تاجیکی در این زمینه این طور اظهاری نظر میکند.
فرخ عظمتوف حق دارد که نوز کند، حق دارد که پرنسپ خوش جاری کند، حق دارد که شرط های بسیار برای تاجیکستان غیر مقرری گذارد، لیکن همه اینا گوش کردن در کار، همه اینا به همه این مطابق شدن در کار و به فرخ عظمتوف شرایط مهیا کردن در کار که وای شرایط و محیط سازد که تئاتر ما رشد کند و ما شهرت زمان شورویش برقرار شود.
صدر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان با مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اظهار داشت که مقامات به اندازه کافی مصمم هستند تا فساد را در کشور ریشه‌کن کنند و اکنون یک راهبرد ملی برای مبارزه با فساد در حال تهیه شده و ادامه داد که فساد همچنان تهدید جدی برای نهادهای دولتی و زندگی عمومی در قرقیزستان است. جباروف گفت امروز اولویت‌های قرقیزستان بهبود روند تسلیم اظهارنامه مالیاتی دارایی مقامات و بررسی آن، تقویت مشارکت شهروندان در اقدامات مبارزه با فساد، رواج استانداردهای ضد فساد در جامعه و ممنوعیت پذیرش افرادی که قبلا در پرونده‌های فساد دخل داشتن خواهد بود. و با اشاره به این که راهبرد ملی مبارزه با فساد در حال آماده سازی است گفت دفتر داستانی کل قرقیزستان در حال تدوین پیشنویس قانون جدید درباره مبارزه با فساد است که در آغاز سال 2022 این سندها و دیگر سندها برای بحث مطرح خواهد شد. رئیس جمهوری قرقیزستان افسود با توجه به سیاست ریشه‌کن ساختن فساد در قرقیزستان قطعا اون چیزی که در آغاز کردیم به پایان خواهیم رسان. ما از مو اراده سیاسی جدی و کافی برای مبارزه با فساد داریم که آسیب زیاده به توسعه کشور وارد میکند. انفجارهای خونین در منطقه غرب کابل، منطقه عمدتاً شیعه نشین، همچنان ادامه دارد و منطقه شهر کابل پایتخت افغانستان روز جمعه هم شاهد دو انفجاری بود که در این انفجارها دو ماشین مسافربری وان هدف انفجار قرار گرفته و به اهالی و منطقه خسارات زیادی وارد کردند.
انفجارهایی که به گفته طالبان باعث شهادت دو نفر و مجروح شدن چهار نفر دیگر شد. هرچند شاهدان عینی تعداد تلفات را بیشتر اعلام کردند. امروز داعش مسئولیت این دو انفجار را بر عهده گرفت. البته داعش تاکنون مسئولیت حملات بسیاری را در غرب شهر کابل، ناحیه شیعه نشین پایتخت، بر عهده گرفته است. انتظار مردم این روزها به ویژه در غرب شهر کابل این است که طالبان که اکنون قدرت را در اختیار دارند، امنیت مردم را تامین کنند. اما طالبان با اینکه در هفته‌های اخیر در شهر کابل تعداد ایست‌های بازرسی خود را افزایش داده است و ادعا می کند داعش را در افغانستان می تواند از بین ببرد، هنوز نتوانسته از انفجارهای مشابه روز گذشته جلوگیری کند. بسیاری در افغانستان انفجارهای مشابه روز گذشته و داعش را پروژه جدیدی از ناحیه اشغالگران در افغانستان می دانند که چهره افغانستان را ناامن پس از خروج خود از این کشور نشان دهند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با همین به پایان مشروع اخبار شامگاهی از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. دوران همراه، در پایین این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. هشدار درباره ورود ویروس اومیکرون به تاجیکستان. برقراری ارتباط اینترنتی فقط در 3 ناحیه ولایت بدخشان. و دیدار سفیر ایران در تاجیکستان با استاندار خراسان رضوی. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و با عرضی سلامتی و سربلندی برای شما از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. یاخ دلم آخ جان آخ دار، من سرگشته من سرگشته هم از اهل سلام دامرام شکنه طره اندوی تو بود، طره اندوی